أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. دو رواية ديگر هست که از نظر صاحب جواهر این دو روایت هم دلالت می کند بر بطلان طلاق طلاف اگر طلاق دهنده شیعه باشد و بگوید زوجتی طالق ثلاثاً، این دلالت می کند این دو روایت بر این که هیچ طلاقی با این دو جمله واقع نمی شود و تنها موردی که می توان نحو تأثیری برای این طلاق قائل شد اون هنگامی که مطلق جزء مخالفین باشد. قال صاحب الجواهر قدس سره جلد 32 صفحه 85 کما سره بهی فی خبر عبدالله ابن طاووس المروی عن الکشی و العیون. معنای کلمه کما این است که همونطور که از خبر محمد ابن عبید الله استفاده کردیم، می توانیم از خبر عبدالله ابن طاووس استفاده کنیم. اون چیزی که در خبر محمد ابن عبید الله برداشت شد صراحتاً از خبر عبدالله ابن طاووس استفاده می شود. برداشت صاحب جواهر از روایت محمد ابن عبید الله این بود که همه زنهایی که شیعه باشند اگر سه طلاق داده شوند این طلاق تأثیری ندارد که این زن شیعه را شوهر شیعه اش سه طلاق کند، که این زن شیعه را شوهر سنیش سه طلاق کند، و باید از این سه طلاق ها برحذر بود. بله، اون بحث قاعده الزام نکته دیگری است که در ذیل همون روایت محمد ابن عبید الله بود. حالا همین مطلب صراحتاً در خبر عبدالله بن طاووس که در رجال کشی و عیون و اخبار رضا علیه السلام نقل شده آمده است. قلت لعب الحسن رضا علیه السلام ان لی ابن اخ زوجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق، فقال ان کان من اخوانک فلا شیء علیه، یعنی این طلاق باطل است و هیچ اثری ندارد. اگر این داماد تو که برادرزاده توست از شیعیان باشد یکسر و ذکرت طلاق کنایه باشد طبق این تفسیر از همین طلاق طلاق. ادامه روایت و این کان من ها اولائه فعبن ها انهو فَإِنَّهُ عَنَ الْفِرَاقِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّهُ قَالَ إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. چرا حالا در صورتی که مطلق سنی باشد میفرمایید دخترت را از او جدا کن؟ فقال ذالک من اخوانکم، او روایت که فرمود ایاکم و المطلقات ثلاثا لا من هؤلاء انهو من دان به دین قومن لزمته و احکامهم. این روایت هم مثل روایت پیشین دلالت می کند بر این که اگر اون مطلقات جزء مؤمنات بودند نمی تواند این طلاق ثلاث مؤثر باشد. بله، بحث قاعده الزام نکته دیگری است. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید بل هو ایضاً عهد و ادلة المسأله. اساساً این خبر عبدالله ابن طاووس میتواند خود دلیل مستقلی باشد بر این که طلاق ثلاث فی مجلس واحد هیچ تأثیری ندارد. فلا شیء علی، نه این که این خبر را به برکت خبر قبلی تفسیر و در تأیید خبر قبلی بیاوریم، نه، خود این روایت ششمین روایتی می شود که دلالت بر قول به بطلان طلاق فی مجلس واحد به قوله زوجتی طالق ثلاثا دارد. و اما هفتمین روایت، قال فی الجواهر و مکاتبت و ابراهیم ابن محمد الحمدانی كتبت الى ابی جعفر علیه السلام به قرینه زمان ابراهیم ابن محمد همدانی، مراد از ابی جعفر در این روایت وجود مقدس جواد الائمه سلام الله علیه است، چون این ابراهیم در اون عصر زندگی می کرده. کتب تو الى ابی جعفر علیه السلام مع بعض اصحابنا فاعطانی الجواب بخطه. چه بود جواب؟ فهمت ما ذکرت من امر ابنتک و زوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه. فأما ما ذكرت من هنته بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله تعالی فإن کان ممن یتولانا و یقول بقولنا فلا طلاق علیه. دقت کنید، لأنه لم یأت امرا جهله و ان کان ممن لا یتولانا ولا یقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما الفراق إنما نوى الفراق بعينه. أولا توجه داشته باشید در بین هفت روایتی که در کتاب جواهر در صفحه 84 و 85 آمده، دو مکاتبه داریم. یکی مکاتبه عبدالله ابن محمد بود که دلالتش بر بطلان طلاق ثلاث به کلمت واحده دلالت صریحی بود و صراحتن فرمود اونها که به امام صادق نسبت دادند وقوع یک طلاق را اخطاو، و این مکاتبه اول که مکاتبه عبدالله ابن محمد است در ادامه فرمایش صاحب جواهر جزء مهمترین روایاتی خواهد بود که ایشان به اون روایت استناد مهمی خواهد کرد. و اگر بعدن گفت مکاتبه، مرادش مکاتبه دوم که مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی باشد نیست، بلکه مراد جواهر در آینده از واژه مکاتبه، مکاتبه اول است، مکاتبتو عبدالله ابن محمد. این اولا. ثانیاً مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی در راستای خبر محمد ابن عبید الله است که روایت پنجم ما بود، و نیز در راستای خبر عبدالله ابن طاووس است که خبر ششم ما بود. و از این مکاتبه هم استفاده می شود هر گونه طلاق بدعی از جمله قسم خوردن به طلاق را طلاق حساب کردن از نظر شیعه برای شیعه بی اثر است و نتیجه طلاق بدعی طلاق واقعی نیست اساسا. و شما می دانید از مصادیق طلاق بدعی طلاق ثلاث فی مجلس واحد است. بله باز بحث اهل سنت و قاعده الزام در جای خودش قابل تر هست. شما مشاهده کردید که در مکاتبه دوم برخلاف مکاتبه اول سخنی از بحث طلاق ثلاث نبود، بلکه هنس به طلاقها غیر من رحمت ره بود، چنون که در خبر عبدالله بن طاووس هم یک سر و ذکرت طلاق مطرح بود، در حالی که در مکاتبه عبدالله بن محمد که اولین مکاتبه و دومین روایت از هفت روایت بود صریحاً واضحاً بحث طلاق ثلاثاً به کلمت واحده مطرح بود و این را امام نفی نفوذ از آن فرمودند. لذا که عرض می کنم اینجا بین این دو مکاتبه تفاوت هست، اگرچه مکاتبه اخیر هم باز جزء روایاتی است که صاحب جواهر از اونها به نحوی استفاده بطلان می کند، ولی نه به قوت مکاتبه اول. این تا اینجا بماند. از اینجا به بعد صاحب جواهر فرمایشات، اگر چه کلمه فرمایشات غلطه، حالا دیگه فرمایشات مهمی دارد که بعضن دچار قموز و قابل فهم نیست، قموزی دارد. اجازه بدهید قبل از اون که عبارت ایشون را بخوانم، اشاره ای از خارج به بیان خودم از اون چه گفتیم و اون چه خواهیم گفت داشته باشم تا انشاءالله عبارت قابل حل باشد، اگرچه در اونجا که متعلق بگوید زوجتی طالق ثلاثاً دو قول مطرح بود، یکی قول به بطلان، این قول اول، دو قول به وقوع یک طلاق. اگرچه صاحب جواهر قول دوم را که وقوع یک طلاق باشد مشهور بلکه اجماعی دانست، و اگرچه نه روایتی که قول دوم را تقویت کرد اشهر روایات دانست عملا، همه اینها درست، اما از اینجا به بعد میخواهد بگوید قول به بطلان که قول اول است اقوا و ارجح است از نظر قواعد اصولی و فنی، منهای توجه به شهرت و اجماع. اگر بخواهیم بحث را تحلیل فنی بکنیم، قول به بطلان اقوا و ارجح است. تقاضا میکنم به بحث من خوب عنایت کنید. چرا؟ چون اولا موافق است این قول با اصل، یعنی استصحاب بقاء نکاح، نکاحی صحیح واقع شده، شک می کنیم با زوجتی طالق گفتن سه بار، یعنی زوجتی طالق ثلاثاً اینجورها، آیا طلاق ولو یک بار واقع می شود یا نه؟ استصحاب بقاء نکاح می کنیم. ثانیاً قول به بطلان موافق است با روایاتی که در باب 16 ابواب مقدمات طلاق جلد 22 وسائل صفحه 41 به بعد آمده، میگوید از این روایات استفاده می شود که صیغه ای را که شارع منحصرا قبول دارد که صیغه طلاق است، صیغه ای است که منهای هر قیدیست از جمله قید طلاقن. ببینید در روایت اول باب که موفق همه هست میگوید اون طلاقی که واقع می شود اگر زن در حال طهر من غیر جماع بود، این است که مرد به او بگوید انت طالق و کل ما سوا ذلک فهو ملغا. این روایت اول. روایت دوم که روایت چهارم باب هست، صحیح السند، از طلاق و ایقول لا اعتدی اده نگهدار او یقول لها انت طالق. ببینید سیقه طلاق منحصرن این سیقه هاست و سیقه ای که با قید طلاقن باشد مورد امضا واقع نشده و معهوده نیست. ثالثاً قول به بطلان موافق است با روایاتی که از آنها استفاده می شود. هر طلاق بدعی که مخالف طلاق سنی باشد رد الى سنه و باطل است. مراجعه کنید به وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 15 باب 7 از ابواب مقدمات طلاق. عمر بن ریاح یا رباح در مصدر ریاح، حالا عن ابی جعفر علیه السلام عرض می کند بلغنی انک تقول، به امام اینجور میگه که به من رسیده شما گفتی من طلق لغیر سنه انک لا ترا طلاقه شیئن، هیچی نیست طلاقش. امام میفرماید ما اقوله بل الله یقوله. روایت دوم میگوید کل شیئن خالف کتاب الله عز و جل رد الى کتاب الله. و روایات دیگری که در این باب هست و مراجعه میکنید. این سالسن. رابعاً قول به بطلان این طلاق و بی اثر بودن آن موافق است با قرآن کریم که در سوره مبارکه بقره 229 می فرماید الطلاق مرتان، یعنی طلاق قابل رجوع دوبار است. دوبار یعنی یک بار طلاق بدهد، رجوع کند یا عده تمام شود، عقد بخواند، این یعنی مرتان. نه این که بگوید زوجتی طالق مرتین یا ثلاث، قول نه، خود مره، این هم رابع. خامسا این قول که قول به بطلان باشد استفاده می شود از هفت روایتی که در صفحه 84 و 85 بود با تأکید بر مکاتبه عبدالله ابن محمد که خواهیم گفت. سادسن با قرائنی که در جلسه آینده انشاءالله خواهیم گفت، اون نه روایت مطرح شده که از اونها خواستند استفاده کنند که یک طلاق واقع می شود، به نحوی معنا خواهیم کرد که منافات با این هفت روایت و وجوهی که در تأیید قول به بطلان گفتیم نداشته باشد. این اساس بحث است. عبارات محتاج دقت فراوان است. تقاضا میکنم عبارت جواهر را پیش مطالعه کنید تا آماده باشید انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.